بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، والسلام على بقية الله في الأرضين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، اجعلنا من أعوانه وشيعته. باب گفتگویی که دیشب به فضل الهی و به لطف حضرت حق گشوده شد، با این مقدمه که حدیث امام باقر علیه الصلاة و السلام خدمتون عرض کردیم که به جابر فرمود، جابر، اسلام بر پنج بنیان استوار است: نماز و روزه و حج و زکات یا جهاد و امر به معروف و نهی و ولایت. و بعد هم فرمودن که به اندازه‌ای که راجع به ولایت توصیه و تذکر داده شده، به هیچ چیزی تذکر داده نشده. فأخذ الناس بالأربع و ترکوا هذه، مردم برعکس عمل کردن، اون چهارتا رو گرفتن، اینو رها کردن. دیشب یه مقدار راجع به گوشه هایی از اهمیت نماز رو دیشب سعی کردیم باز کنیم که چه کارهایی برای انسان انجام میده این نماز، و خلاصه اون حرف این بود که اگر ما سختی زندگی دنیای خودمون رو درک کنیم، نه سختی اقتصادی، نه سختی معیشت، سختی های فکری و فرهنگی، توی همین الان که ما داریم با هم صحبت میکنیم، بیش از 200 جریان منحرف تو متن جامعه ما دارن فعالیت میکنن. هدفشون هم جوان هاست، گروه هدف جوان ها، و در میان جوان ها دانشجو. وقتی یکی اومد پیش من گفته شما یه نفر پیدا شده اینجوری میگه، یه حرفایی، بعد من ادامه دادم گفتم خب اینجوری هم میگه گواره، گفتم این وهابیه، عقاد وهابیت داره بین شما ترویج میکنه، منتها اینا قانونشون اینه وقتی میخوان تبلیغاتشون رو شروع کنن برای جوانها از اون حرفایی شروع میکنن که آشناس، مشترک. مسیحیت وقتی میخواد تبلیغات کنه نمیاد اون اعتقادات کفرآمیزشو بگه، که میاد از رحمت و برادری و برابری و چیزایی که چه حرفای قشنگ خوبی. دلم این جوان بیچاره جذب که شد، بعد میگن خب اینا هم هست. بعد هم مهم نیست که شما به اون مسیحیت، این رو توجه کنید، تمام این جریان های ضد فرهنگی که تو متن جامعه فعالن، اصلا براشون مهم نیست که شما نسبت به اونها معتقد بشید. چون این کارو نمیکنه که تو بری مسیحی معتقدی بشی، این کارو نمیکنه که تو بری وهابی بشی. پس چی؟ اون این کارو میکنه که از شیعه یه نفر رو بکنه. وهابی هم نشد، لا مذهب که میشه، نسبت به حقانیت دینش سست که میشه، چون دین خودشو که کامل نمیدونه، یه چیزایی میدونه. از اون وهابیت ملعون یا از اون مسیحیت تحریف شده هم که همه چی رو که بهش نمیگن که، اون کفریاتش که بهش نمیگن که، یه چیزایشو میگن که درسته. ولی میجه به شک و تردید میفته، میگه پس به چه دلیل دین ما درسته، به چه دلیل دین اونا باطله؟ هم بسته دیگه، به قدر یک نفر به تفکر شیعه، به تفکر حق ضربه خورد. خب خب به جمالت، اگر تا حالا بنده و شما گیر این نیفتاده باشیم که معلوم نیست که انشالله نیفتادیم، آینده رو کی خبر داره آقا؟ کی از آینده خبر داره؟ تو همین فتنه 88 چقدر جوانهای رفیقای خود من که با هم توی یه سنگر بودیم، توی یه صف بودیم، جوانهای مؤمن داغ، همه رفتن به سلامتی موسوی چی شدن، اونوری شدن. کجا در اومدی ها؟ از کجا معلوم که فردا ما نباشیم جزوش؟ وقتی که انسان دریای طوفانی فکر و اندیشه و فرهنگ و مطالعه میکنه، نگاه میکنه، میبینه واقعا یه سفینت و نجات احتیاجه، واقعا یه عروت الوثقا احتیاجه، یه حبل متین واقعا لازمه. من چی کار کنم که این حبل متین به داده من برسه؟ میتونه، بله میتونه. به قول حافظ میگه که آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده، غرق شدن ولی آلوده نشدن. میشه چی کار کنیم؟ نجات فقط دست خداست، سفینه تو نجات مال خداست. که دیشب عرض کردم یکی از چشمه های نماز، که عرض کردم اینقدر نماز، امیرالمومنین تاکید داره رو بحث نماز، که هرچی میتونید به نمازتون برسید، کل شیء من عملک تبع لصلاتک، همه اعمال شما دور نماز شما میچرخه، ان قبلت قبل ما سواها، اگر نمازت پذیرفته شد همه اعمالتو میخرن، حتی نفس کشیدنت هم میخرن ثواب میدن، حتی خوابیدنت هم. ببینید قبلت ما سواها، همه رو قبول میکنن، همه اعمال رو قبول میکنن اگه نماز پذیرو. خیلی حرفه، پس معلوم میشه شأن نماز خیلی بالاست. معلوم میشود که اگر کسی نمازشو درست کنه اصلا تو اون وادی ها نمیفته. هرچی میان گمراهش کنن، خدا یه نوری تو دل این قرار داده، گمراه نمیشه. عالم و آدم دارن، باور بفرمایید، جدی دارم میگم، خدا شده، حالا نه اینکه من کسی هستم، نه، ما خیلی هنر کنیم خودمون رو در مسیر هدایت قرار بدیم، نور خدا بیزر به دل ما، به دل تاریک ما بیچارم به تابه، یعنی باور کنید گاهی وقتی رفقا میان یه سوالاتی، یه شبهه هایی ذهن اینها رو مشغول کرده، داره نابودشون میکنه، که من تعجب میکنم که یعنی مسئله به این روشنی هم تو باید گیر کنی. حالا مثال نزنم دیگه، مثلا حالا کارشون مثلا به انکار امام زمان مثلا میکشه و الی آخر. یه بساطیه. خب میفهمند اون موقعی که فتنه کاری به کار شما نداره، شما رابطتون رو با خدا اصلاح کنید، خداوند متعال اونجایی که لازمه آیشو بلد نیم، دو کلمه است، فرد کرونی از کرکو. منو یاد کنید اون جاهایی که آسوده اید، اون جاهایی که طغیان فتنه ها نیست، اون جایی که گیر نیستید، اون جایی که فلان نیست، اون جایی که هنوز شرایط سخت نشده، فذکرونی اون جایی که آسوده ای، منو یاد کن، اذکر کن اون جایی که گیر میفتی، اون جایی که احتیاج، تمام وجود احتیاج به کمک داری، من یادت میکنم. حالا من یادت میکنم یعنی چی؟ مثلا مثل من شماها که مثلا آقا منم یادت میکنم یعنی چی؟ مثلا 5 دقیقه فکر کردم. نه بابا، از کرکم یعنی در پناه لطف خدا مشکلت حل میشه، چون دنیا جای مشکلاته، دنیای بی مشکل اصلا دنیا نیست. اینجا خاصیت این دنیا این شکلیه، به فرمایش امیرالمومنین علیه السلام دارون بالبلاء محفوفه، اینجا یه خانه است که با بلا و امتحان و مشکلات اصلا پیچیده شده، تار و پودش بافته شده، نمیشه نباشه. اما یکی باید باشه، یه بزرگتری باشه، یادم کنه منو به داد برسه. فذکرونی اذکرکم. منو یاد کنید، منم شما رو یاد میکنم. حالا این دلیل نمیشد که اگر یه وقت مشکلی، البته اگر مشکلی آمد، مشکلات اقتصادی چیزی نیست آقا، مشکلات اقتصادی خیلی بزرگ خودشو نشون میده، ولی هیچی نیست، هیچی نیست. مشکل فکری مهمه، مشکلی که میاد مانع من میشه در راه خدا، مانع هدایت من میشه، اون مهمه، اون اهمیت داره. ولی حالا به هر حال وقتی یه وقت میبینی مشکلات میاد میپیچه به هم، رد نمیشه مشکلات، گیر افتادم من، رد نمیشه مشکلات هم، اولا که استغفار کنه آدم، نکنه یه وقت خدای نکرده من یه جایی کم گذاشتم که الان دارم چوب میخورم، یک. دوم که یه وقت میبینید که این مشکلات آمده که یه مقدار منو پیش ببره، اینم هست. یعنی همه صرفا چیز نکنید که حالا من مشکلات دارم پس، نه، ممکن است که آمده منو جلو ببره. حضرت سید الشهدا علیه السلام چی فرمودن؟ ببینید امام حسین هم برای پیشرفتش احتیاج به تلاش داره، امام حسین هم وقتی که گفتن آقا نرو شهید میشی، فرمودن که من جد مطهرم رو در خواب دیدم، ایشان به من فرمودن که حسین جان، حالا عبارت از منه دیگه، یک درجه هایی نزد خدا تو داری که جز با شهادت به اون درجات نمیرسی، یعنی باید بیفتی تو این سختی، بیفتی تو این امتحان، و از این امتحان. پس سید الشهدا هم داشت امتحان میداد؟ بله، حضرت سید الشهدا علیه السلام هم داشت امتحان میداد، اما او امامه، راهشو بلده، به تمام اونایی هم که دست شدن، به تمام اونایی هم که در کنارش بودن راهش رو یاد داد، و به همه کسایی که میخوان حسینی بشن تا آخر دنیا راهش رو یاد داد که آقا از نیتتون محافظت کنید. مواظب نیتتون باشید. همون که گفتی قصد قربت تموم شد، نه، باید این گوهر رو نگرش داری، چون شیطان فوراً تلاش میکنه که بیاد بدوزدش. گاهی وقت آدم باید تی کنه با خودش، اینی که من قصد قربت کردم یعنی این که دنبال تعریف و تمجید دیگران نیستم، دنبال بهبه و چهچه دیگران نیستم، دنبال این نیستم که کارم خوب ارائه بدم، دنبال اینم که به خدای خودم یه قدم نزدیک بشم. قربت الله یعنی چی دیگه؟ بعد هم امتحانش به این است که خب کسی ازت تقدیر نمیکنه، کار خیر تو اصلا کسی نمیبینه، بلکه برعکس، امیرالمومنین سلام الله علیه آذوقه میبره در خانه فقرا و بعد فقرا هم بعد بیرا بهش میگن. خب امیرالمومنین حالا به تعبیر ناقص ما مثلا چی میفرماید؟ من که برای خدا کردم، برای تعریف و تمجید انجام ندادم که حالا. بله، اگر شما این کار کردی که دیگران ازت تعریف کنن، خب وقتی تعریف نکردن نباید کار انجام بدی. شما این کار کردی مزد بگیری، خب وقتی دیگران مزد تو ندادن خب نباید انجام بدی، قانونشه دیگه. اما این کار برای خدا کردم و خدا هم انقدر دوست داشتنیه که باید نازش رو خرید، باید براش هر کاری من دستم برمیاد انجام بدم. هفتاد نفریم، 80 نفریم، باشه، لشکر مقابل 30,000 نفره، تمام عالم بر ضد ما جمع شدن، باشه، ما برای خدا اقدام کرد، ما برای خدا اقدام کرد. این سر نیته، نیت قصد قربت که اینجور آدم رو نگه میداره و بعد این رو باید تقویتش کرد. حالا من وارد این وادیا نمیخواستم بشم، خواستم بگم که ببینید این نمازی که اینجور توضیحش رو دادم، حالا بریم سراغ روزه توضیح بدیم. باز قرآن میفرماید آقا تقوا میخواهید، تنها چیزی که در قیامت از شما میخرن تقواست، تزودو ان خیر الزاد التقوا. بله، تنها چیزی که در دار قیامت از بندگان خریداری دارد تقواست. اگر عملی از اعمال شما در چارچوب تقوا ارائه شود به درگاه خدا میخرند. آیشو بلدین؟ باریکلا، یه صلوات برای سلامتیش بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. انما یتقبل الله من المتقین، انما فقط و فقط خدا از متقین میپذیرد. این نمایه تقبل الله من المتقین. پس تنها چیزی که ما در بازار قیامت می توانیم ارائه کنیم، ببینید قیامت، داستان قیامت رو می فهمد که شماها برای رسیدن به بهشت بعد از اینکه حساب کتاب تمام شد، حالا یا نمیدونم یا همون در حین حساب و کتاب بعد از حشر، موقعی که می خواهید برید به بهشت از وسط جهنم همه باید رد شن. آیش کجا؟ سوره مبارکه مریم، امن کملا واردها. بعد هم میفهمد کان علا ربی که حتما مغزی، یا این رو که شما باید از وسط جهنم، یعنی پل صراطی که ما رو به بهشت میرساند، از وسط جهنم رد میشود. تازه ظاهر آیات این است که جهنم یک حفره خیلی بزرگی است که تمام اهل محشر دور این وامیستن، از شدت ترس نمیتونن سر پا وایسن، به زانو میفتن. تو همین آیات میفرماید. بعد هم میفهمند آقا از این پل صراط رد شید برید تو بهشت. پل صراط از وسط جهنم رد میشه، همه وارد جهنم میشوند، اما فقط کسانی که به ملاک تقوا داشته باشن اونها نجات پیدا میکنن. این جوابش زیاد کار داره به این مفتی ها نمیشه جواب داد. اگر ما میپذیریم که سیاست ما و دیانت ما یکیست، در چارچوب سیاست و دیانت ما یه دین داریم که یه بخشش سیاسته، پس ما انحراف سیاسی فارغ از عقیده نداریم، یک عقیده منحرفه که یک انحراف سیاسی رو درست کرده. خب همه وارد جهنم میشوند، بعد میفرماد چی؟ میفرماد ثم ننجی الذین اتقوا. فقط و فقط کسانی نجات پیدا میکنن که در دنیا تقوا داشتن. تقوا یعنی چی؟ تقوا یعنی وقتی میخواستن کاری انجام بدن حواسشون به خدا بوده، همون قصد قربتی که گفتم. خب قرآن میفرماد روزه بگیری، این تقوا در قیامت خواهی داشت. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، لعلکم تتقون. روزه رو براتون نوشتیم بلکه تقوا پیدا کنید. خب حالا بریم سراغ حجش. نه امشب باز حرف رو میگذاشت. که کسی که به حج مشرف میشود و اون رو با آدابش انجام میده و درست مطابق دستور، واقعا مانند روزیست که از مادر به طهارت و پاکی اونه. میگن برو اصلا از اول شروع کن اعمالت رو، دیگه هیچی تو پروندت ناخالصی نمونده، برو از اول شروع کن، مواظب آینده باش، این سفیدی پرونده ای رو که از خدا هدیه گرفتی خرابش نکن. این از حجش، جهادش، زکاتش. حالا آدم بشینه اینا رو یه فصل مفصلی راجع به اینها توضیح بده، اون وقت بعد میفرماید که اون اصلی که حاکم بر این چهار تاست که ارزش میده به اینها، اون ولایت. و در واقع اونی رو که باید اخذ کنن نگرفتن، رفتن سراغ بقیه. حالا خدا کنه اینجوری باشه، چون شیطان میکوشد که ما را مشغوله، اینو خوب گوش بدید، شیطان میکوشد که ما را مشغول کارهای بیهوده کند. چرا؟ چون میکوشد که ما را ناامید کند. چرا؟ چون یگانه چیزی که ما برای تلاش و کوشش و تقرب الله داریم امیده. آدمی که امید نداره پیشرفت نمیکنه. و شیطان فوق‌العاده تلاش میکنه یه کاری کنه که ماها عمل کنیم ولی نتیجه نگیریم. فرض کنید یکی به شما گفته اینجا رو بکن گنجه. حالا شما میکنی، 50 سال میکنی، به گنج نمیرسی، ناامید میشی دیگه. ناامید میشه آدم. شیطان یه وقت میبینی یه کاری در نوجوانی با آدم انجام میده، یه فکر غلطی، یه وسوسه غلطی تو نوجوانی میندازه، 40 سال بعد نتیجه میگیره ازش. ناامیدی رو 40 سال بعد میاره تو دل آدم. خیلی به قول چیزا میگن استراتژیک عمل میکنه، خیلی فوق العاده. مثلا عرض میکنم 2000 سال پیش یه انحرافی در مسیحیت درست کرده، امروز داره از اون انحراف نتیجه میگیره. یعنی یک انحرافی 1500 سال بعد از این که در مسیحیت ایجاد شده امروز داره ثمر میده. یعنی واقعا 1500 سال اصلا کسی فکر نمیکرد که اون موضوعی که باعث انحراف عقیده شده، اون موضوع خرافاتی که وارد دین مسیحیت شده، 1000 سال هیچ اتفاقی نمیفته، همین زمان ما یهو داره هی ثمر میده و خرافات دیگش. کارایی میکنه ها، حواستون باشه و حواسمون. چی داشتیم عرض میکردیم؟ داشتیم میگفتیم که شیطان میکوشد که ما رو ناامید کنه، میکوشد یه کاری کند که ما عمل انجام بدیم نتیجه نگیریم، در حالی که خداوند متعال نسیه عمل نمیکنه رفقا. اینجور نیست که به شما بگه که خب برو عمل کن، برو اعمالی که به عهدت گذاشتم انجام بده، منم برات می نویسم تا قیامت. نه، ربنا آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن. مکرر در قرآن داریم. اینو فکر نکنید که حالا مثلا خداوند متعال همه رو جمع میکنه که قیامت، نه خیر، اجر قیامت سر جاش محفوظه، اما اونی که درست عمل میکنه اون نور الهی را در دل خودش، اون روشنایی الهی را، اون آرامشی که از جانب خدا میاد رو در دل خودش مییابه و این آرامش و این نور او را گرم میکنه، دلگرم میکنه به انجام دادن عمل و پیشرفت در مسیرش. و شیطان تلاش میکند که من و شما جون بکنیم اما نتیجه نگیریم، بعد ناامید بشیم، از حزب خدا استعفا بدیم. ببینید راه سوم وجود نداره. اینجوری نیست که بگیم خب ما یه حزب شیطان داریم، یه گروه خونسا داریم، یه حزب خدا. نه، اگر کسی از همین دلش نخواست تو حزب خدا باشه، میاد تو حزب شیطان. لازم نیست رسما اعلام کنه. این حزب خداست که باید آدم رسما اعلام کنه که خدایا من میخوام در حزب تو باشم و پاشم وایس امتحان پس بده. همین که یه ذره شل بشی در نیت خدایی، آروم آروم میکشی سمت شیطان. خب چی داریم عرض میکنیم؟ میخوام بگم اون چیزی که باعث میشود ما بر صراط مستقیم ثابت قدم بمانیم، اصلا راه را پیدا کنیم. میدونید رفقا میفرماید، این مثل گذشتم گفتم براتون، میفرماید که اگر کسی بر صراط مستقیم قرار گرفت، اگر کسی بر عروت الوثقی، بر حبل الله چنگ زد، بر صراط مستقیم قرار گرفت، دیگه از این صراط مستقیم جدا نمیشه. خیلی حرفه ها، خیلی حرفه ها. فقد استمسک بالعروة الوثقى لا انفصام لها، هرگز و هرگز جدایی از این عروه وثقا دیگه وجود نداره، جدا شدن و پیاده شدن از صراط مستقیم دیگه وجود نداره. خیلی حرفه، خیلی حرفه. از اون بر خطر رو نشون میده که نکند ماها بر صراط مستقیم سوار نشده باشیم، به این حبل الله چنگ نزده باشیم. خطره. خب شیطان میکوشد که ما به صراط مستقیم نرسیم، به حبل الله چنگ نزنیم، و اتفاقا حبل الله همون ولایت، صراط مستقیم همون ولایت. در صراط مستقیم است که شما هر نمازی که میخونی یک قدم شما را پیش میبرد، یک مقدار شما را از بندهای خودت آزاد میکنه، به خدا نزدیک میکنه. چون خدا که جا و مکان نداره که، کسی که میخواد به خدا نزدیک بشه باید از این بندها و کوچکیها و بیچارگیهای خودش نجات پیدا کنه، رشد کنه، بره بالا، قوی بشه، محدودهای خودش رو در هم بشکنه، هی وسیع بشه، بزرگ بشه. شیطان میکوشد که ما بر صراط مستقیم قرار نگیریم. حالا هی عمل کن. این نهج البلاغه رو ببینید، از نهج البلاغه بالاتر قرآن کریم رو نگاه کنید. عاملت و ناصبه، بسم الله الرحمن الرحیم، هل اتاک حدیث الغاشیه، وجوه یومئذ خاشعه. بله، عاملت و ناصبه. عاملت و ناصبه یعنی چی؟ عامله یعنی عمل کننده، ناصبه یعنی که خودشو وادار کرده به عمل، سختی کشیده در راه عمل، هم کار انجام داده هم جون کنده. اما بعد میفرماید تسلا نارن حامیه تسقا من عین آنیه، جون کنده و جهنمیه، زحمت کشیده و جهنمیه. خطر هست یا نه؟ بله. مفصل در نهج البلاغه در احادیث ما که تفسیر قرآن هستند مفصل این توضیح داده شده. سرش هم همین ولایت که حالا من هی دارم شأن ولایت رو چیز میکنم که انشالله از فردا شب راجع به معانی ولایت و چیزی که میخوایم بعد راجع به کربلا بگیم و اینها، اینا همش مقدمه مقدمه است در واقع. فقط یک راه دارد که انسان بفهمد که من دارم درست عمل میکنم یا نه، و اون هم ولایت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل هل انبئکم بالاخسرین اعمالا. به پیغمبر به مردم بگو خبر بدم به شما از اون کسانی که زیانکارترین مردم هستند از نظر عمل. زیانکارترین مردم از نظر عمل چه کسانی هستند؟ خب بعد خود قرآن جواب میدهد الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. اینا کسانی هستند که هر چی تلاش میکنن در همین حیات دنیا همش نابود میشه. بعد اینا دارن فکر میکنن، پیش خودشون خیال میکنن که بهترین کار رو انجام میدن. یه جای دیگه در سوره مبارکه فرقان میفرماد قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما جلو جلو میریم سراغ اعمال اینها و آن را تبدیل میکنیم به گرد و غبار پراکنده. این خطر بزرگی است و خدا هم تعارف نداره با کسی. به قول بزرگان خدا با کسی عقد اخوت نخونده که حالا تو مستثنایی، چون شیطان اینجوری هی به ذهن ما میزنه. این همه روایت ها رو میشنم میگیم خب حالا الحمدلله ما که نیستیم، دیگران باید حواسشون میشه. نه خیلی آقا، منم مخاطبم. ممکن است اعمال من هم نابود شود، ممکن است من هم تلاش کنم و نتیجه نگیرم. این خطر وجود دارد که ما هم جون بکنیم و در قیامت هیچ فایده ای از این همه زحمتمون نبریم. راهش این است که انسان به ولایت توجه کنه. ببینید یه ولایت جا به جا شد بعد از زمان پیغمبرا. نه این که من دارم عرض میکنم این که ولایت اینجا معلوم میکنه خودش رو. یه ولی رو کنار گذاشتن دیگه، چون ولی 3-4 تا معنا داره. این ولی که ما اینجا میگیم یعنی حاکم، یعنی حاکم خدایی، ولی فقیه، ولایت پیغمبر. یه ولی رو کنار گذاشتن، همه چی سر جاش بود، فقط ولی رو کنار گذاشتن. نماز سر جاش بود، روزه سر جاش بود. 50 سال بعدن اینکه این کار رو کردن، آنچنان برگشته بود اسلام، آنچنان از بین رفته بود که یقین داشتن ما داریم پسر پیغمبر رو میکشیم و عبادت میکنیم. مطمئن بودن به این که ما این کار رو داریم میکنیم و ثواب میبریم. خیلی حرفه. یه روزی پیغمبر فرموده بود چطور باشد روزی که حق رو باطل ببینید و باطل را حق ببینید. این حدیث مفصلی است. یه روزی فرمودن که چطور بیاد بر شما روزی که امر به منکر کنید و نهی از معروف. گفتن عجب یا رسول الله. فرمود این که چیزی نیست، مثلا چگونه باشد روزی که حق را باطل ببینید. 30,000 نفر که جمع شدن در مقابل سید الشهدا علیه السلام، یقین داشتن که ما درستیم، اینا باطلن. بعد جالب هم اینجاست که هیچ فکر نکردن که خب این 70 نفر چه عقیده، این چه مدل عقیده ای که میشن 70 تا وایستادن، میشن نمیدونم 50 تا وایستادن، پسرش کشته میشه وایستادن، آبو میبندیم، هر کاری میکنیم این تکون نمیخوره، این چه باطلیه. این وریا هی شک میکردن. حر ابن یزید آمد، کیک آمد. خود عمر صد تا آخر دلش شور میزد دیگه. این چه حقیه که این ور هی میرن به اون ور ملحق میشن، اونوریا ثابت استوار محکم. فکر که نباشه این شکلی میشه. خودشون رو بر حق میدانند. یتقربون الی الله بدمه. قربتن الالله میان کربلا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. دیروز پریروزها قافله سید الشهدا که داره حرکت میکنه، طلایه دار قافله از دور یه سیاهه ای رو دید و تکبیر گفت. دیگران سوال کردن که چرا الله اکبر گفتی؟ گفت نخلستان دیدم. اونایی که قبلا راه رو رفته بودند و بلد بودند گفتن که این دور برای نخلستانی وجود نداره. سیاهی نزدیکتر که آمد دیدن نخلستان چیه؟ 1000 نفر، 2000 نفر، 1000 نفر آدم با تجهیزات کامل جنگی آمدن به استقبال یه قافله کوچک 60-70 نفره. عجب، مگه ما مهمانی نمیریم؟ مگه مردم کوفه نامه ننوشتن؟ این چه مدل پذیراییه؟ خب جناب حر ابن یزید که اون روزگار در هنوز در لشکر عمر سعد بود گفت که من مأمورم با شما باشم، هر کجا میرید باهاتون باشم، که حالا برخورد هایی پیش اومد و فلان و اینها، حر عاقبت به خیر شد. مثل فردا روزی نامه رسید که از عبیدالله زیاد، حر ابن یزید هر کجا نامه مرا دریافت کردی بر حسین علیه السلام و اصحاب و خانواده اش سخت بگیر، اونها رو محاصره کن، اونها رو تنگ بگیر، اونها رو در سرزمینی خشک و بی حاصل فرود بیاور، دور از هر آبی، دور از هر آبادانی. به ناچار مقداری حرکت کردن، به یه سرزمینی رسیدن که ظاهراً همین گونه بود. بعد هم وقتی که شنید نام این سرزمین کربلاست، یه روایت دارد که فرمود ذات و کربن و بلا، این سرزمین هم سرزمین گرفتاریه هم سرزمین بلا و امتحان ماست. خب دیگه رسیدیم، بار بکشایید، اینجا کربلاست، اونجایی که باید برسیم دیگه رسیدیم. بعد خود حضرت ظاهرن همینجا یا جای دیگری نقل کردن، فرمودن که با پدرم امیر المومنین در مسیر صفین که حرکت میکردیم به اینجا که رسیدیم، پدرم امیر المومنین نگاهی به این سرزمین انداخت، قریب به مضمون فرموده باشد همینجا خیمه میزنن، همینجا خونهاشون بر زمین ریخته میشه. علی لعنت الله علی الله.